أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل چهارم اختصاص خمس به غنایم منقول بود. عرض کردیم دلیل چهارم این است که خمس از وظایف و مالیات مقرره در اسلام، یعنی خمس در واقع یه نوع مالیاته. اراضی مفتوح انوطن و انفال هم کذالک، یعنی اون هم یه نوع مالیاته و نمیشه مالیات بر مالیات جعل کرد، چون وزان مالیات شرعیه همون وزان مالیات عرفیه است. علیکم السلام. و در حکومات عرفیه مالیات بر مالیات جعل نمی کنند، چون وظائف و مالیات که برای مردم قرار داده میشه این متعلق به فواید و غنایم افراده، لکن به بیت المال نمیتونه تعلق بگیرد. اون چی که در بیت المال حاصل می شود نمیتونه متعلق مالیات واقع بشه. اصل این استدلال رو دیروز عرض کردیم. بعد مستدل علیکم السلام روایتی را از ابو بصیر ذکر کرده و اون روایت را هم حمله بر همین معنا کرده، یعنی در واقع به نوعی این روایت را مؤید این استدلال قرار داده. روایت را باز ما سابقا خوندیم که سأل عن ابی عبدالله علیه السلام اما علل امام زکاتون فقال احلت یا ابا محمد اما علمت ان الدنیا والآخره للامام یزعها حیث یشاء و یدفعها الی من یشاء. اصول کافی جلد یک باب و ان الارض کلها للامام حدیث چهار. خب ابو بصیر از امام صادق سوال می کند آیا زکات هم بر امام واجبه؟ آیا امام هم باید زکات بده؟ امام در جواب فرمود احلت یا ابا محمد، حرف محالی زدی، حرف نادرستی زدی. آیا نمیدانی که دنیا و آخرت مال امام است و هر گونه بخواهد قرار میدهد و به هر نحو که صلاح بداند بر میدارد، دفع میکند، اعطا میکنه، یعنی هر نوع که بخواد میتوانه تصرف کنه در عالم، در همه اون چه که در این دنیا وجود داره، نه تنها دنیا بلکه در آخرت هم مسئله همین طوره. خب اینجا در واقع نفی شده از زکات، از اونچه که در اختیار امامه و در ملکیت و تصرف امام است به ماه و امام، چون معنا نداره که بگیم امام در اموال شخصیش هم نباید زکات بده. فرض کنید امام یه مال شخصی داره، باقی داشته، زمینی داشته، از اون محصولی به دست آورده و به نصاب رسیده، اما در عین حال زکات بر او واجب نباشه، چون بالاخره امام احد من المکلفین، همطور که صلات و صوم و حج و امثال اون بر امام واجبه، این وظائف و تکالیف مالی هم بر امام واجبه، یعنی عمومات تکالیف شامل امام هم می شود. لذا این معنا نداره که بگیم نفی زکات حتی از اموال شخصی امامه، نه این چنین نیست. اون چه که در این روایت نفی شده، نفی تعلق زکات است به اون اموالی که در اختیار امام است و ملک امام است، بما انه امامون. خب اون چه که ملک امام است بما انه امامون، همون اموال عمومی است. پس خود این که در این روایت نفی شده تعلق زکات بما هو ملک للامام، بما هو امام، این مؤید این استدلال در ما نحن فیه. زکات به اموال عمومی تعلق نمی گیرد، خمس هم به اموال عمومی تعلق نمی گیره. این روایت در واقع به عنوان یه مؤید از ناحیه مستدل معظم ذکر شده. نتیجه این که پس خمس به اراضی تعلق نمی گیره، چون اراضی خودش از اموال عمومی و بیت المال و معنا ندارد که خمس به بیت المال تعلق بگیره. خمس به چیزی که در اختیار خود امام است تعلق بگیره. اینم دلیل چهارم. خب عنایت بفرمایید. بله، بعضی دوستان هم این چند وقته همین مطلب رو میگفتن که حالا این حالا عبارات مختلفه، عبارت به اصطلاح فنی ترش همینه، در بین ادله ای که بر اثبات اختصاص خمس به غنایم منقول ذکر شد، این دو دلیلی که اخیراً ذکر کردیم به اضافه یه روایت جمیل، اینا به نظر میرسه از سایر ادله قوی‌ترن. ها حالا خوب دقت کنید، ما به همه اون چه که به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفت پاسخ دادیم. قائلین به اشتراط دلیلشون یکی ظهور آیه در اختصاص بود که این رو ما رد کردیم، گفتیم حتی خود صاحب حدائق که قائل به اختصاص خمس به غنایم منقوله اذعان کرده که آیه اطلاق داره، لکن این آیه مقید شده. روایات ما چهار طائفه رو بررسی کردیم. طائفه اول روایاتی بود که چی بود؟ دلالت می کرد بر تقسیم غنایم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس. دوم، طائفه دوم روایاتی بود که دلالت میکرد، شما حواست هست ها، دلالت میکرد بر این که اراضی مفتوح انوطن ملک لجمیع المسلمین. حالا یه گروهی هم ملحق به این بودن، اون رو حال ما کار نداریم. طائفه سوم روایات دال بر حصر خمس فل غنایم، و طائفه چهارم روایت، یه روایت بود صحیحه علی ابن مهزیار. خب قائلین به اشتراط یا به عبارت دیگر قائلین به اختصاص خمس به غنایم منقول خواستن این روایات را مقید آیه قرار بدن، مقید روایات مطلقه قرار بدن، ولی ملاحظه فرمودید که هیچ کدام نتونست اطلاق آیه و عموم روایت ابی بصیر را مقید کنه. این از این جهت مرور بر بحث گذشته، بر مباحث گذشته مهمه که ما میخوایم نتیجه گیری کنیم. الان از روایات، این روایت جمیل ابن دراج مورد بررسی قرار گرفت. دلالت این روایت از روایات گذشته قوی تره، اما معذالک ما این رو هم رد کردیم، ولی ظاهرا هنوز بعضی دوستان این رو نپذیرفتن. بله، نه اشکال نداره، اگر به هر حال به پاسخ ما اشکال دارید اینو حتما بفرمایید. من باز این روایت را به اضافه دلیل سوم و چهارم مورد بررسی قرار میدم، چون هنوز پاسخ دلیل سوم رو ندادیم، پاسخ دلیل چهارم رو هم ندادیم. اما روایت جمیل را باز عرض میکنم به اصطلاح پاسخش را، که اگر سؤالی یا ابهامی باقی مونده این رو بپرسید. خب خوب دقت کنید، روایت جمیل، چون من دیروز دیدم خیلی ها، یعنی دو سه نفری که حالا پرسیدن در درس، بعد درس معلوم بود که از پاسخ ما قانع نشدن، اما اصل روایت این بود: انما تضرب السهام علی ما حول عسکر. البته گفتیم در بعضی نسخه ها تصرف هم داره، تصرف و سهام علی ما حول عسکر. خب استدلال به این روایت هم خب معلوم شد، اما پاسخ ما این بود که ظاهر این روایت این است که امام علیه السلام در مقام انحصار سهم مقاتلین در خصوص غنایم منقول میخواد بگه فقط از غنایم منقول میشه به مقاتلین داد، اما غیر منقول، از غیر منقول مثل اراضی هیچ سهمی به مقاتلین تعلق پیدا نمی کنه، چون اراضی ملک همه مسلمینن، باغها از به حضور شما مساکن، اینا همه متعلق به جمیع مسلمینه. ببینید وقتی ما میگیم اینها متعلق به مسلمینه یعنی چی؟ نمیگیم مسلمین در این اراضی سهم دارن، میگیم اینا متعلق به همه مسلمینه. به عبارت دیگه در روایت روی ضرب سهام تأکید شده، انما تضرب السهام علی ما حول اسکر. ضرب السهام لا معنا له ولا یتصور الا بالاضافه الی المنقول من القنائم. اصلا ما ادعامون اینه ضرب سهام به اضافه به اراضی تصویر نمیشه، ضرب سهام درباره منقولات قابل تصویره. چرا؟ ببینید علتش اینه که اراضی مال مسلمین است، همه مسلمین نمیگیم سهم دارن، میگیم مال همه مسلمینه، ولی این که میگیم مال همه مسلمینه یعنی عنوان مسلمین، عموم مسلمین مالک این اراضی هستن، ولی این که میگیم عموم مسلمین مالک این اراضی هستند به عنوان اشخاصشون در این زمین سهمی ندارن، برای همینه که میگیم این متعلق به همه مسلمینه. یعنی فی الواقع اراضی مثل غنایم منقول نیست، در غنایم منقول ضرب و سهام متصوره، معنا داره، چون یک پنجمش میشه خمس، چهار پنجمش مربوط به مقاتلین، خمس خودش سهامی دارد، سهام سته یا خمسه، چهار پنجم دیگر هم سهام مقاتلینه، یعنی مجموع المال جمیع و ما حول اسکر جمیع منقولات میشه درش ضرب سهام بشه، در یک پنجم یضرب السهام، یک پنجم به عنوان مثلا اون اصناف، چهار پنجم هم درش ضرب سهام میشه برای مقاتلین. اما در مورد اراضی چی؟ اراضی کلش گفته شده ملک مسلمینه. یک پنجم این اراضی رو میتونیم درش تصویر کنیم ضرب سهام را، بگیم یک پنجم از این اراضی مثلا به شش سهم تقسیم میشه مال اون اصناف، اما راجع به بقیهش نمیتونیم این رو بگیم، چون بقیهش سهام اشخاص و افراد مسلمین نیست. یعنی دیگه اصلا ضرب و سهام در مورد اون معنا نداره، کلی مال مسلمینه. یعنی اینجور نیست که بالاشاء مسلمین در این زمین سهم داشته باشن. مال مسلمینه یعنی برای امور عامه مسلمین، مصالح عامه مسلمین صرف میشه، چه بسا از اون مال مثلا هیچ عائدی برای اشخاص مسلمین نداشته باشه. بله بله، چی فرمودی؟
منفعتش که میتونه صرف بشه باشه،
عوایدش خیلی خوب. نه ببینید، همونی که ما عرض کردیم، ببینید اون درست، ولی میخوام عرض کنم اصلا ضرب و سهام در این فرض محصلی نداره. ضرب و سهام، من میخوام از این نکته استفاده کنم که اصلا این روایت ناظر به قناعم منقوله، لذا نمیتوانیم از این روایت استفاده کنیم انحصار خمس را در غنائم منقول. از انحصار ضرب و سهام در غنائم منقول این که روایت میگوید انما تضرب السهام علی ما حول اسکر، خب انما این است و جز این نیست که سهام ضرب می شود بر یا جعل می شود بر غنایم منقول. چون ضرب و سهام نسبت به جمیع ما حول اسکر و جمیع منقولات معنا داره، متصوره ما همه این منقولات را بیایم سهم بندی بکنیم، یک پنجمش بشه مال این شیش گروه، چهار پنجم هم مال مقاتلین قشنگ تسهیم بشه. اما ضرب و سهام در مورد اراضی ولو در یک پنجمش بشه این کار رو انجام داد، اما راجع به چهار پنجم بقیهش ضرب و سهام اصلا معنا و محصل نداره، چون اون چهار پنجم مال مسلمینه. در مال مسلمینه مال این عنوان عامه، نه مال اشخاص و افراد که بگیم افراد در این سهم دارن. پس اصلا ضرب و سهام نسبت به عرض به حضور شما اراضی به این معنا قابل قبول نیست. نه نه اصلا من خمس رو نمیخوام، اصلا نمیخوام. ببینید من الان نمیخوام بگم این دلالت میکنه برای اینکه خمس دارن، من اصلا اون رو باش کار ندارم. خیلی خوب، همین من میخوام بگم سوال من فقط در مقام اینم نفی بکنم، این که این روایت اصلا استدلال به این روایت بر چه پایه استوار بود؟ استدلال به این روایت بر این پایه بود که از حصر ضرب سهام در منقولات خواست نتیجه بگیره پس غیر منقولات خمس نداره. حصر ضرب سهام در منقولات یعنی چی؟ یعنی اصلا تسهیم نسبت به همه منقولاته، نسبت به خصوص چهار پنجم که نیست که، همه یعنی جمیع و کل ماحول اسکر مشمول ضرب و سهامه. یک پنجمش تضرب و سهام و سته فی، در یک پنجم مال شش سهم قرار داده شده، در چهار پنجم باقی مانده سهم مقاتلین قرار داده شده. پس همه مال تضرب و سهم فی. خب پس یعنی خمس و یک پنجم در اینجا وجود داره. اما وقتی میگه در غیر منقول تضرب و سهام نیست، ضرب سهام نیست، این معناش اینه چی؟ یعنی خمس درش وجود نداره، با اون استدلالی که من عرض کردم. خب عرض ما اینه، این حصر ضرب و سهام، ببینید اصل استدلال رو چه پایه‌ای بود؟ این که ادات حصر آورده اکتفاء به ماحواه الاسکر کرده که یعنی منقول، خب لازمش اینه که غیر منقول از ضرب سهام چی بشه؟ ها؟ خارج بشه. پس معلوم میشه خمس درش نیست. خب عرض ما اینه، این روایت اساساً ناظر به اراضی و غیر منقولات نیست، این فقط ناظر به چیه؟ منقولات. نسبت به اون جهت بیانی نداره. ما نمیخوایم، ببینید ما نمیخوایم بگیم، معلوم شد؟ ها نه بفرمی داره، این بخیر مهمه، این روایت یه روایت بسیار مهمیه در اینجا برای که انحصار به خصوص مقاتلین پیدا کنه. خب چه برداشتی من کردم؟
شما فرمایید که اصلا ترازی چون که میکنه قسمت درشی اصلا بکس خارج ساکت
نسبت به، بله میگم از این روایت نمیشه عدم تعلق خمس به اراضی را استفاده کرد. این فقط میگه منقولات خمس داره، اما اینکه غیر منقولات نداره از این روایت نمیشه استفاده کرد. بله ها، هستش برای اینه، میخواد بگه مقاتلین فقط، مقاتلین فقط اینجا سهم دارن.
دلیلش اینه که فقط خصوصی که ملکیت منقولات و غیر منقولات ملکیت
عامه خمس هم نداره. نه دیگه، شما داری هم دوباره تکرار میکنی ادعای مستدل رو.
یعنی شما فهمید از بیرون رو بودی تر بودی
نه از
مقاتلین فقط در محوال از کرد خمس
بحره
یه
برن
حجم
بارن،
این از کجا
یه رو باید میشه؟ این سهام رو ببینید، این که اصلا سهام که میگن سهام چیه؟ از بیرون نه، بالاخره ما ببینید این سهامی که میگن این سهام چیه؟ ما اینو باید بالاخره بدونیم دیگه، تضرب و سهام، سهام چی؟ سهام کی؟ بالاخره معلوم سهام قانمین. اصلا ببینید این ماحول اسکر خود این معلوم میشه سخن از اسکر و سپاهه، درسته؟ میگه انما تضرب السهام الا ماحب الاسکر، این اصلا مجموعه این روایتو که نگاه میکنی سهام بر ماحب الاسکر قرار داده میشود، این خود این ماحب الاسکر این خودش قرینه است بر این که اون سهام سهام مقاتلینه. اگه میگفت انما تضرب السهام مثلا علل فرض بفرمایید قنائم المنقوله، مثلا قنائم المنقوله ماهو العسکر هم نمی آورد. خود این ماهو العسکر، این معلوم شه بحث و نظر به سپاه، مجاهدین، جنگجویان و مقاتلین بوده. امام میفرماید انما تضرب السهام، بر اونچه که عسکر برش احتواء پیدا میکنه. دقت فرمودید؟ به نظر من واضحه. شما نظرت چیه؟ نه قبلنا اینجور نبودی ها، قبلنا نه قبلنا اینجور نمیگفتی که هرچی شما بفرمایید حرف میزدی، به هر حال عرض اندام میکردی. نه بالاخره باید این مقداری عرض اندام بکنی. این که میگم عرض اندام وقت گذشت که، این که میگم عرض اندام بکنید معنیش این نیست که رد و یابسی بگید، ولی چیه؟ کجا استثناء از چی میکنه؟
اعمال منقول از غیر
منقول. مستثنا منش کو؟
در حقیقت
مستثنا منش کو؟ انحصاره. خب بله، اما ببینید باید بگید که آیا شما با انما وقتی میگه این است و جز این نیست که سهم در این گذاشته میشه، خب معلومه در غیرش نیست. منتها تقریب استدلال به این روایت بر این که نتیجهش عدم خمس در اراضی بشه، این یه مسئله. کدوم مسئله؟ اول بگو این یه مسئله چیه. خواهی که به حال نه، شما چه نتیجه ای میخوای ازش بگیری؟ خب بله، حالا این هست یه بحث خمس نیست، ضرب سهامه.
سهام این بعد شما که استدلال میکنید توی یک چشم یک پنجم اموال غیر
منقول هم بگید این فرد متصوره،
در این
اول
بحث هم بود. اینا میگن اصلا
دو تا بحث ها، نه شما اصلا دو چیزو با هم به نظر من مخلوط کردی. یکی اصل تعلق خمسه به منقول یا غیر منقول، یه بحثه. یکی این که خب حالا یک پنجم این مال، آقا گوش بده، آقا یه هی داره اینجا بلند بلند حرف میزنه، یواش حرف بزن اقلا. یک پنجم این مال حالا چه باید اخراج بشه چه نشه، بالاخره این یک پنجم این مال سهم برای شش گروه یا پنج گروه. دو تا مسئله است. ما اینجا مستدل میخواد از ضرب السهام، این جمله رو دقت کنید، این دقت ها رو باید شما این مثلا فرض فرض میگی حالا گفته شده دوباره، نه تکرار نیست، این جمله کلیدی و محوری رو تو این استدلال دقت کنید. ضرب سهام بر جمیع مال مورد استناد مستدله. ضرب السهام علی جمیع المال یعنی هم ضرب السهام بر یک پنجمش، هم ضرب السهام بر چهار پنجم. درست هم بودی؟ خب این ضرب السهام نسبت به یک پنجم میشه از به حضور شما برای اون افراد، ضرب السهام برای اون چهار پنجم هم که مال مقاتلین. این ضرب السهام میخواد این نتیجه رو بگیره. حالا من اصلا یه نکته دیگه عرض میکنم، اصلا بالاتر من میخوام برم. اصلا این روایت خمس را در منقول هم ثابت نمی کنه، چه برسه به غیر منقول. چرا؟ بحث ضرب و سهامه، ضرب سهام. خب این سهام چیه؟ کجا گفته مثلا توش یک چهارم و یک پنجم از کجا داره بردیم؟ سهام. حالا این باید جای دیگه معلوم بشه که سهام چیه. و عرض به حضور شما، آیا سهام مقاتلینه که من عرض کردم ظاهر این روایت اینه که مربوط به مقاتلین، به خاطر همون جمله‌ای که اینجا آمد، یعنی این روایت حتی خمس را در منقول هم ثابت نمی کنه. اون وقت وقتی در منقول ثابت نمی کنه، عرض به حضور شما، ببینید دلالت نداره ها، نمیگیم دلالت بر عدم الخمس داره. دیروز هم ما عرض کردیم بین دلالت بر عدم با عدم و دلاله فرقه، دقت میکنین؟ لذا در مجموع این روایت به نظر ما محل اشکال. اما دلیل چهارم و دلیل پنجم، سوم و چهارم، دلیل سوم هم به نظر ما تمام نیست. اینم بگم اقلا خیلی دیگه کم نشده باشه، چون روایت بالاخره هم استدلالن هم ردن نیاز به این داشت. مثلا دوستانم سوال داشتن. اما دلیل سوم هم که سیره قطعیه باشه، اگر منظور سیره قطعیه مسلمین و متشرعه باشه، خب سیره دلیل لبیست، فلابد فیها من الاخذ بقدر المتیقن منها. در دلیل لبی اخذ به قدر متیقن میشه، و قدر متیقن از سیره عدم اخراج خمس از زمینها و اراضی است که از غیر به شیعه منتقل میشود، یا از شیعه فاسق یا از غیر شیعه، از ناحیه کسانی که این اموال را به ناحق اخذ کرده بودند. اما زائد بر این مقدار با سیره قابل اثبات نیست. اگر هم منظور که حالا هر دو بود ظاهرا دلیل مستدل، در مورد سیره نبی و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هم، اون چه که میتونیم بگیم اینه: پیغمبر اکرم اراضی مفتوح الوطن را بین مقاتلین قسمت نکرد. این قطعی است، ما ندیدیم جایی که این اراضی رو بین مقاتلین تقسیم کرده باشه. اما اینکه از اونها خمس نداده، این معلوم نیست، چه بسا خمس این اراضی را از محل ارتفاعش و عوائدش پرداخت کرده، یعنی در مصارف خودش صرف کرده. زمین ها مورد کشت و زر واقع می شد، عوائدی داشت، خب عوائدش مال مسلمینه، چون نمی فروختن زمین ها رو، نمی فروشن زمین ها، مال مسلمینه، باید باشه از عوائدش به نفع مسلمین استفاده بشه. این زمین ها مورد معامله قرار نگرفت، این زمین ها بین مقاتلین تقسیم نشد، اما اینکه خمس این همین زمین ها داده نشد و ما ادعای سیره قطعی بر عدم اخراج خمس از این زمین ها بکنیم، این به هیچ وجه قابل اثبات نیست. یعنی ما طریقی نداریم، ما نمیگیم سیره بر اخراج خمس داریم، ما نفی میکنیم ادعای سیره بر عدم اخراج را، میگیم لا طریق لنا الا ذلک، ما نمیدونیم. یعنی سیره از این جهت قاصره. اینم دلیل سوم. اما دلیل چهارم مهمتر از همه ایناست، دلیلی که دیروز عرض کردیم و مؤیدش رو هم گفتیم. این دلیل رو ما چند اشکال به این دلیل چهارم هم داریم که اینو فردا عرض میکنیم. الحمدلله. بله گفتیم، گفتیم یا نگفتیم زیارت قبولا امروز من گفتم دیگه.